بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 392 صفحه 4 فعورد علیه ان اعتبار الحیثیت فی بیان مادت الافتراق تکلف غیر متعارف. گفتیم بین حدوث اضافی و حدوث زمانی تساوی است و این مدعا رو اثبات کردیم، اما بعضی ها معتقدند که حدوث اضافی اخص است از حدوث زمانی و برای مدعاشون این چنین استدلال می کنند که ما بعضی موجودات رو می بینیم که حادثه زمانی هستند ولی حادثه اضافی نیستند، بلکه قدیم اضافی هست. مثلا پدر نسبت به پسر خودش قدیم اضافی است و حادث زمانی هم هست. در چنین موردی حادث زمانی وجود داره ولی حادث اضافی وجود نداره. پس صدق حادث زمانی مصداق حادث زمانی بیشتر از مصداق حادث اضافی، چون این مصداقی که ما پیدا کردیم حادث زمانی هست ولی حادث اضافی نیست. بعد سوال میشه که چطور حادث اضافی نیست در حالی که این پدر نسبت به پدر خودش حادث اضافیه، چون وجودش کمتره و هر چی که وجودش کمتر باشه، عمر وجودیش کمتر باشه، حادث اضافی است. پس این پدر نسبت به پسر خودش حادث اضافی است، اگرچه نسبت به پسرش قدیم اضافی است. این گوینده جواب میده که ما حیثیت رو قید قرار میدیم، میگیم پدر به حیث این که مقایسه شود با پسر قدیم اضافی است و حادث اضافی نیست، در حالی که حادث زمانی هست. پس وقتی پدر رو مقید شدیم به این حیثیت، این پدر مقید شده به این حیثیت حادث اضافی نیست در حالی که حادث زمانی هست. پس حادث زمانی مصداقش در پدر وجود داره، در حالی که یعنی پدر مصداق حادث زمانی هست در حالی که مصداق حادث اضافی نیست. از این جهت حادث اضافی مصداقش کمتر میشه و نتیجتاً اخص میشه. این حرفایی بود که جلسه گذشته گفته بود. دو تا جواب میدن. جواب اول این که در ماده افتراق و بیان این که دو چیز با هم مفترقن و تباین دارن نباید ما حیثیت رو رعایت کنیم، بلکه باید دو تا ذات رو با هم بسنجیم بدون این که یکی رو مقید به حیثیت کنیم. این تقید به حیثیت متعارف نیست. در ماده افتراق یعنی در بیان تباین دو شی به ذات اون دو شی باید توجه کنیم. پس در اینجا هم به ذات پدر باید توجه شود، نه ذات پدر مقیدن به این که مقایسه شود با پسر. و ذات پدر را اگر ملاحظه کنید میبینید که حادث اضافی هم هست. همونطور که میتونه قدیم اضافی باشه، حادث اضافی هم هست. پس حادث زمانی علاوه بر این حادث اضافی هم هست. به این ترتیب این مصداق مصداق هر دو، یعنی هم مصداق حادث حقیقی هم مصداق حادثه، هم مصداق حادث اضافی هم مصداق حادث زمانی. پس نمیتوان موردی را پیدا کرد که مصداق حادثه زمانی باشه و مصداق حادثه اضافی نباشه، مگر اینکه شما اون قید رو اضافه کنید، حیثیت رو بیارید که بگید اضافه کردن حسیت و آوردن اون قید معتبر نیست. این اشکال اولی است که ما در وقتی میخوام ماده افتراق دو شیء رو ملاحظه کنیم، ذات این دو شیء رو ملاحظه میکنیم، نه ذات مقید به حسیت رو. پس شما باید پدر رو ملاحظه کنید، ببینید که آیا میتواند ماده افتراق حادث زمانی و حادث اضافی باشه. خودشو ملاحظه کنید که مصداق حادث اضافی باشه، مصداق حادث زمانی باشه، مصداق حادث اضافی نباشه. آیا میتوانید همچین تصوری بکنید؟ میفرمان نه، مگر حسیت اضافه بشه. اگر اون حسیت اضافه شد و این پدر با پسر مقایسه شد، مقید به همین مقایسه هم قرار داده شد، اون وقت حادث زمانی هست در حالی که حادث اضافی نیست. وقت میتونید ماده افتراق رو درست کنید، اما اگر مقیدش نکنید به این حیثیت، ماده افتراق درست نمیشه، چون پدر همونطور که حادث زمانی است، حادث اضافی هم هست. صفحه 392 هستیم، صفحه 4. گفتیم و ما یقال فی بیان اخصیت الحادث، حادث الاضافی من الحادث زمانی، اون مبتدا بود تا او رو دلیل خبرشه، چون که مبتدا مفاد شرطی داره خبرش با فا آمده، یعنی توضیحی که در بیان اخصیت حادث اضافی گفته شده توضیحی که مبتلا به ایراده. او رو دلیل این اشکال که اعتبار حیثیت در بیان ماده افتراق تکلف است و متعارف نیست. شما میخواد افتراق دو تا حادث رو با هم زش بکنید و بگید این دو حادث در یه مورد با هم تنافی دارن و جمع نمیشن. اگر بخواید افتراق و تباین دو حادث رو بیان کنید، باید به ذات اون مصداق توجه کنید، نه به ذات مقید به حسیت. وقتی به ذات توجه کردید، میبینید که پدر همونطور که میتونه حادث زمانی باشه، میتونه حادث اضافی هم باشه. این حادث اضافی و حادث زمانی در پدر تباین ندارند تا افتراق پیدا کنند، بلکه قابل اجتماعند. اگر قابل اجتماعند، همون نظری که ما دادیم درست میشه که بین حادث اضافی و حادث زمانی تساوی است، نه اینکه یکی اهم باشد نتیجتی اخر. ماده افتراق تباین رو دارم، ماده افتراق نه که انسان تباین داره، اون دو عنوان تباین دارن. شما الان دارید چی کار میکنید؟ دارید بین چی و چی تباین درست میکنید؟ نه توجه کنید؟ بله، شما الان بین چی و چی دارید تباین درست میکنید؟ بین انسان ساکن الید و کاتب، یا بین ساکن الید و کاتب، کدومش؟ الان ببینید، اگه بخواد در مورد مثل مورد ما قرارش بدید، انسان رو نباید برید، ساکن الید و کاتب رو باید مقایسه کنید. ما حادثه رو داریم مقایسه میکنید، عبر رو نمیاریم. شما انسان رو نگیرید، اون دوتا عنوان رو مقایسه کنید، یعنی کاتب و ساکن الید رو مقایسه کنید درباره انسان، بینشون تباینه. اینجا هم دوتا حادث داره با هم مقایسه میشه برای انسانی که عرف. شما الان یه جو بحثتون، مثالی که دارید میزنید اصلا با بحث مانحنفی فرق داره. مانحنفی برای انسان مقید رو مقایسه نمی کنیم با کاتب. انسان مقید به حدوث به قدم اضافی رو مقایسه نمی کنیم با حادث زمانی، حادث ها رو با هم مقایسه می کنیم، یعنی حادث زمانی و حادث ذاتی رو مقایسه می کنیم. می بینیم در عبر فرق نمی کنه، در عبر متحیز فرق نمی کنه. شما اگه میخواد این مثالی بزنید، باید ساکن الید رو با کاتب مقایسه کنید در انسان متحیز به هر حسیتی که میخواد، باید اینطوری مقایسه کنید و نمیتونید مقایسه کنید. شما یه مقایسه دیگه دارید انجام میدید، اگه دقت کنید با مانحنفی فرق میکنید. فعورد علیه که اعتبار حیثیت در بیان ماده افتراق تکلفی است که متعارف نیست، بلکه متعارف فیه، یعنی در بیان ماده افتراق متعارف. در بیان ماده افتراق این نما هوه اعتبار و زبات، زبات رو باید ملاحظه کنید که متباین به ذاتن، نه که ماده ماده افتراقه. متباین کلمه متباینه را آورده، چون در ماده افتراق دو چیز از هم مفترقن، مفترقن این متباینه. ذات رو باید ملاحظه کنید که به ذات تباین داشته باشه، نه با کمک حسیت تباین داشته باشه. اگر شما ذات ابر رو ملاحظه کردید و حسیت رو نیبودید، تباین رو نمیبینید، تباین بین حادث اضافی و حادث زمانی نمیبینید. تباین بین حادث اضافی و حادث زمانی در صورتی است که ابر مقید به حیثیت کنید. ابر مقید به این که قیاس شود با پسرش، این در این چنین انسانی حادث اضافی با حادث زمانی تباین داره و جمع نمیشه در چنین انسانی، بلکه حادث زمانی با قدیم اضافی جمع میشه، با حادث اضافی جمع نمیشه. اما شما این ذات رو خالی نذاشتید، متحیزش کردید به حیثیتی. وقتی متحیز شد، این دو عنوان در این ذات متباین شدن، یعنی عنوان حادث زمانی و عنوان حادث ذاتی در این ذات متباین شدن. ولی وقتی که شما این ذات رو متحیز کردید، اگه ذات رو متحیز نکنید و به همین حالتی که هست باقی بذارید، این دو عنوان در اون متباین نمی شود. یعنی حادث زمانی با حادث اضافی در عبه خالی متباین نیستن، بلکه قابل اجتماع هست. پس نمی توان گفت عب ماده افتراق حادث زمانی و حادث اضافی است. عب ماده افتراق نیست، بله عب متحیز ماده افتراق هست. اما شما نباید عب متحیز رو در ماده افتراق لحاظ کنید، عب خالی رو باید در ماده افتراق ملاحظه کنید. متعارفی یعنی در بیان ماده افتراق این است که ذواتی را که متباین به ذات است ملاحظه کنید، نه ذواتی را که متباین به حسیات هست. اموری که با حسیات متباین میشن لحاظ نمیشن، اموری لحاظ میشن که تباین به ذات داشته باشن. یعنی باید دو شیء تباین به ذات داشته باشن تا ماده افتراق به حساب بیاد، و اگه تباین به ذات نداشته باشن، ماده افتراق نیستن، بلکه قابل اجتماع هست، ولو با حسیات تباین پیدا کنن. روشن مطلب ظاهره، توضیح بیشتر از این نمیخواد. جواب دوم یا اشکال دوم، اشکال دوم اینه که اگر شما حسیت رو دخالت بدید، نه تنها بین حادث اضافی و حادث زمانی اون نسبتی که ما گفتیم برقرار نمیشه، بلکه نسبتی که شما ادعا میکنید برقرار میشه، بلکه اگر حسیت دخالت بدیم، نسبتهایی هم که قبلا گفتیم به هم میریزه، اونایی هم که ما قبلا گفتیم و مورد قبول شما بود، اونا هم از بین میره. مثلا ما مدعی شدیم که بین قدیم اضافی و قدیم زمانی عموم خصوص مطلقه، و قدیم زمانی رو اخص گرفتیم از قدیم اضافی. شما می مطلب قبول داشتید، چون فقط اختلافشون در حادث زمانی و حادث اضافی است. در مابقی نسبت ها با ما موافقن، فقط در همین نسبتی اخیری که داریم بحث می کنیم با ما مخالفن. ما میگیم اگر شما در این آخری حسیت رو لحاظ کنید، در بقیه هم باید لحاظ کنید، و در بقیه اگر لحاظ کنید، نسبت هایی که ما گفتیم و مقبول شما همه عوض میشن. مثلا در قدیم زمانی و قدیم اضافی ما ادامه خود مطلق کردیم، و اگر حسیت رو شما اضافه کنید، اون خود مطلق تبدیل میشه به تباین. به این بیان حادث زمانی عبارت بود قدیم زمانی، قدیم زمانی عبارت بود از اونی که مسبوق به عدم نیست، و قدیم اضافی عبارت بود از اون که زمان وجودش طولانی تره. ما گفتیم قدیم زمانی اخصه، به این بیان هر قدیم زمانی قدیم اضافی هم هست، چون وجودش طولانی تره. هر قدیم زمانی چون وجودش طولانی تره قدیم اضافی هم هست، اما هر قدیم اضافی قدیم زمانی نیست. مثلا پدر قدیم اضافی است اما قدیم زمانی نیست. خب حالا شما اگر حیثیت اضافه کردید، این مطلبی رو شما گفتیم که قدیم زمانی رو اخذ گرفتیم و قدیم اضافی رو اهم گرفتیم، حالا اگر شما قدیم زمانی رو متحیز کنید، بگید قدیم زمانی که مقایسه نشود با حادثه با حوادث. قدیم زمانی اگر مقایسه نشود با حوادث دیگه قدیم اضافی نیست، چون در صورتی قدیم زمانی قدیم اضافی است که مقایسه شود با حوادث و ملاحظه شود که وجود این قدیم زمانی اطول است از وجود حوادث. وقت قدیم زمانی میتونیم بگیم قدیم اضافی، چون وجودش طولانی تره. اما اگر شما قدیم زمانی رو با حوادث مقایسه نشدید، نمیتونید بگید که قدیم زمانی وجودش طولانی تره و نتیجه نمیتونید بگیرید که قدیم زمانی قدیم اضافی هم هست. اون وقت قدیم زمانی میشود فقط قدیم زمانی، دیگه قدیم اضافی نیست. قدیم اضافی هم دیگه قدیم زمانی نیست. وقت بینشون تباینه، در حالی که نسبت مخصوص مطلق بود. اگر حسیت رو اضافه کنید، یعنی نگید قدیم زمانی خالی، بگید قدیم زمانی متحیز به این حسیت چه با حوادث سنجیده نشود، در این صورت قدیم زمانی دیگه نمیتونه حادث زمانی باشه. حادث نمیتونه قدیم اضافی باشه، اشتباه گفتم. قدیم زمانی نمیتونه قدیم اضافی باشه و قدیم اضافی هم بله یا نمیتونه قدیم زمانی باشه که در این صورت برسون تبایانه، یا قدیم اضافی در بعضی جاها میتونه قدیم زمانی باشه. تو وقت بینشون خصوص مطلق میشه، منتها بارونه میشه، بالاخره نسبت عوض میشه، نسبت تبایان راحت تر تصور میشه که قدیم زمانی دیگه قدیم اضافی نیست اگر اینجور متحیز به حیثیت بشه، و قدیم اضافی هم قدیم زمانی نیست. بینشون تبایان میشه در حالی که بینشون خصوص مطلق بود. کیف یعنی چگونه ما در ماده استراق یا اصلا در نسبت سنجی حیثیت ها رو ملاحظه کنیم، در حالی که ولا اطوب و رزالش اگر تحیص به حیثیت اعتبار شد، سلیه کنل قدیم و زمانی ایزن من حیث و عدم مقایستهی، من حیث و عدم مقایستهی، عبارت که غلط نوشته. از قدیم و زمانی هم از حیث اینکه مقایسه نشود به حادث زمانی، یعنی قدیم زمانی متعیس به این حیثیت که با حادث زمانی مقایسه نشود، ماده افتراق قدیم اضافی از قدیم زمانی می شود. یعنی قدیم زمانی خواهد بود در حالی که قدیم اضافی نخواهد بود، زیرا که مقایسه نشده با حادث، و وقتی مقایسه نشود با حادث دیگه قدیم زمانی اضافی نخواهد بود، در حالی که قدیم زمانی هست. پس قدیم زمانی می شود و قدیم اضافی نمی شود، در حالی که گفتیم کل قدیم اضافی زمانی قدیم اضافی. حالا می بینیم که قدیم زمانی نتونست قدیم اضافی بشه، وقتی متحیز شد به این حیثیت نتونست. اول گفتیم کل قدیم زمانی قدیم اضافی، الان با حیثیت فهمیدیم که قدیم زمانی نمی تواند قدیم اضافی باشد. پس کل قدیم زمانی قدیم اضافی غلط. فیختل و نسبت مذکورت و بینه ما، نسبتی که بین قدیم اضافی و قدیم زمانی قبلا ذکر کردیم که نسبت اون خصوص مطلق بود، مختل میشه و تبدیل میشه به تباین. و کذایم چنون قدسی کثیر من المثل، اگر ما حیثیت اضافه کنیم میتوانیم خدشه در بسیاری از نسبی که ذکر کردیم وارد کنیم. این که ما الان ذکر کردیم به عنوان یه نمونه ذکر کردیم، و الا نمونه های دیگر هم دارید. شما حیثیت رو بیارید نسبت عوض میشه. در این مورد ما گفتیم، در بعضی موارد دیگر خودتون میتونید ملاحظه کنید. پس نمیتونیم قید حسیت رو اعتبار کنیم، زیرا که اگر اعتبار کنیم نفتت هایی که مقبولن پیش شما عوض خواهند شد. پس باید ما حسیت رو کنار بزنیم، و اگر حسیت رو کنار گذاشتیم، ابر و فاقد حسیت ملاحظه کردیم، هم حادثه زمانی است و هم حادثه اضافی. پس حادثه زمانی و اضافی در ابر ماده اشتراک پیدا نمی کنند، بلکه همونطور که گفتیم بینشون نسبت تساوی برقرار می باشد. این خلاصه بحث ما در قدم و حدوث. البته ما هنوز درباره قدم و حدوث بحثایی در پیش داریم، اما الان میخوام از بحث قدم و حدوث بیرون بیاییم، وارد بحث تقدم و تأخر و معیت بشیم. بعد این سوال هست که چرا از این بحث به این بحث منتقل میشید، در حالی که بحث در سبب تأخر معیت اینها یه بحث مستقلن، یه مسئله مستقلن، و چون بحث از عوارض وجودن جا داره که به طور مستقل مسئله ای از مسائل علم قرار داده بشن، چون هر مسئله، هر عارض وجودی، هر عارض ذاتی وجودی میتواند مسئله کلام یا مسئله فلسفه واقع شود، زیرا که فلسفه و کلام هر دو از عوارض وجود بحث میکنن در الهیات بالمنن اهمشون، با این تفاوت که فلسفه فقط بحث عقلی میکنه، اما کلام بحث عقلی و نقلی هر دو داره، به این معنا که کلام تابع شریعته ولی فلسفه کاری به شریعت نداره، ولی هر دوشون بالاخره درباره عوارض وجود در الهیات بالمعنی العامشون بحث میکنن، و عوارض وجود اگر باشه مسئله علم کلام یا مسئله فلسفه رو درست میکنه. خب سبق و معیت و تأخر از عوارض ذاتی وجودن، و اگر از عوارض ذاتی وجود هستن میتونن مسئله کلامی رو یه مسئله مستقل کلامی رو تشکیل بدن. چرا شما اینها رو مسئله مستقل حساب نکردید و در ضمن بحث قدم و حدوث مطرحش کردید؟ این سوال پیش میاد. جواب اینه که ما در تعریف قدیم و در تعریف حادث، در تعریف هر دو سبق و اخذ کردیم. حالا در یه جا ادعا کردیم که باید سبق باشه، در یه جا ادعا کردیم که باید نباشه، ولی بالاخره هم در تفسیر حادث هم در تفسیر قدیم سبق مأخوذ شد. حالا یه دفعه مثبتاً مأخوذ شد، یه دفعه منفیاً مأخوذ شد. در قدیم منفیاً مأخوذ شد گفتیم عدم مسوقیت، در حادث مثبتاً مأخوذ شد، یعنی ایجاباً مأخوذ شد گفتیم مسوقیت. وقتی که ما سبق و در تعریف حادث و قدیم اخذ کردیم، جا داره که از اون چی که در تعریف اخذ شده یعنی سبق بحث بشه. وقتی از سبق بحث میشه، خب دو ادله دیگه هم داره، یکی تأخر یکی معیت، جا داره از اون دفعه بحث کنیم. به این مناسبت است که این مسئله ای رو که میتوانست مسئله مستقل باشه، ما در ضمن این مسئله حدوث قدم گنجوندیم و مورد بحث قرار دادیم. علت این که در اینجا وارد این بحث شدیم اینه. الان موقتا ما از بحث قدم و حدوث چشم پوشی میکنیم و وارد بحث سبق و تأخر و معیت میشیم. بله اینطوری شده، بله اینطوری شده. میتونستیم مقدم بیاییم مسئله مستقل قرارش بدیم، در واقع سبق و تأخر و معیت به صورت یه مسئله مستقل مقدما بحث کنیم، بعد مؤخرا در قدم حدوث وارد بشیم که دیگه سبق هم کاملا پیشمون شناخته شده باشه. اون یه روش بود، اینم که ما انجام دادیم یه روشه، هیچ کدوم غلط نیست. ما داریم میگیم چرا اینجوری بحث کردیم اونجوری بحث نکردیم، اگه اونجوری هم بحث میکردیم توجیه داشت، اینجوری هم بحث میکردیم توجیه داریم. ولما کان السبق و معتبر فی مفهوم القدم و الحدوث، چون در مفهوم قدم و حدوث سبق اعتبار شد، در یکی مسبوقیت رو گفتیم، در دیگری عدم مسبوقیت رو گفتیم، پس اعتبار سبق کردیم در مفهوم هر دو، در حالی که سبق هم به علا معان مختلفه یک معنا نداشت. اگر یک معنا داشت احتیاج به بحث نداشتیم، چون همون یه معنا به ذهن میرسید و کسی اشتباه نمیکرد، حدوث و قدم رو کاملا میفهمید بدون شبهه. اما چون معانی مختلف برای سبق هست، سبق مشترک بین این معانی است، و ما باید بدونیم که در قدم و حدوث کدوم یکی از این معانی اراده شده، کدوم اراده نشده، ناچار به بحثیم. اگر معانی مختلف نداشتن احتیاج بحث نداشتیم، چون معانی مختلف است و احتمال اشتباه وجود دارد که مثلا ما در تعریف حدوث یا در تعریف قدم اشتباه کنیم، یکی از معانی رو به جای معنی دیگه اخذ کنیم. به این مناسبت لازم است که بحث کنیم، لازم است که در همینجا بحث کنیم. چون سبق معتبر بود در مفهوم قدم و حدوث، در حالی که سبق هم الان معانی مختلفه، معانی مختلف داشت، معنی واحد نداشت که شبه بیش ندارد، معانی مختلف داشت که ما رو به اشتباه مینداخت. مع کونهی من عوارض الوجود و العدم، با این که سبق از عوارض وجود عدمه و کونهی مسئلتاً علاهده و هر چیزی که از عوارض وجود عدم باشه میتونه یه مسئله علاهده قرار بگیره، ما میتونیم سبق و عدم لحوق و امثال زالک رو مسئله علاهده قرار بدیم، ولی چون سبق در مفهوم قدم و حدوث معتبر بود ما این کار نشدیم، مسئله مستقل قرار ندادیم، بلکه در ضمن قدم و حدوث بحث کردیم. چون چنین بود اراد المصنف، عبارت دقت کنید، عبارت به این صورت بود، معکونی رو میشه مقدم معنا کرد، با وجود این که سبق از عوارض وجود عدم است و میتواند مسئله علاهده باشد، با وجود این چون که این سبق در مفهوم قدم و حدوث معتبر بود، اراد المصنف ایراد از ذالک فی خلال مسئله قدم و حدوث، مصنف اراده کرد که ایراد کند، یعنی ذکر کند ذالک، یعنی بحث در سبق رو در خلال مسئله قدم و حدوث، این مسئله سبق و قدم رو مسئله مستقل قرار نداشت، از شعب مسئله قدم و حدوث قرار داشت. فقاله و سبق و مقابله، سبق و دو مقابلش یعنی تأخر و معیت، شش قسم دارند. اما بالعلیه، اینا باید درست نوشته بشه، اون یعنی تأخر و معیت مال لاهیجیه، اما اما بالعلیه تا آخر مال خواجه است، باید درست نوشته بشه. و سبق و مقابله اما بالعلیه است، یعنی سبق بالعلیه، تأخر بالعلیه، معیت بالعلیه. البته این همه توضیح داده میشه، سبق بالعلیت یعنی چی؟ معیت بالعلیت یعنی چی؟ تأخر دیگه توضیح داده نمیشه، چون وقتی سبق روشن شد تأخر هم معلوم. در تمام این اقسام شیشگانه سبق توضیح داده میشه، معیت هم توضیح داده میشه، تأخر توضیح داده نمیشه، به خاطر اینکه تأخر به وزان همون سبق، هر مسئله که در سبق گفتید همون یه خوب بارونش میکنید در باره تأخر گفته میشه. سبق و مقابل دو مقابل است که یکی تأخر است یکی معیت است، یا به علیت است یا به طبع است یا به زمان یا به رتبه است، که اگر به رتبه بود دو قسم میشه، به رتبه الحسیه یا به العقلیه، به علیه یک، به طبع دو، به زمان سه، به رتبه الحسیه یا به العقلیه هر دو با هم چهار، به شرف پنج، به ذات شش. شیش خیست تقدم درست کرد. الان فعلا بحث ما در تقدمه، کاری به تأخر کاری به معیت نداریم. بعد از اینکه بحث در تقدم تمام شد میگیم که تأخرم به همین منوال است، همین اندازه تأخر روشش همینه، یه بیش از این درباره تأخر بحث میکنیم، میگیم به عمل معیت، درباره معیت دوباره بحث شروع میکنیم. از بحث سبق است وقتی تمام شد اشاره به این که تأخرم امکنین است و بعد هم بحث معیت هست. بعد از اینکه این بحث تموم شد وقت دوباره بپردازیم به بحث اصلی خودمون که تقدم و تأخر یا قدم و حدوث. همونطور که توجه کردید مصنف برای سبق شیش قسم شمرد، در حالی که فلاسفه پنج قسم میشمرند. آخرین قسم که به ذات هست یعنی قسم ششون رو متکلمین معتقدن، فلاسفه معتقد نیستن. فلاسفه سبق به ذاتی رو که متکلمین میگن قبول ندارن، بله اونا یه سبق به ذات قائلن که قبلا توضیح داده شد، اونا معتقدن به سبق به ذات به معنی سبق به لیلیت، سبقه لطف و سبقه تجاهل، این همه رو میگن سبقه رضا. ولی سبقه رضایی که متکلم میگوید و در اینجا قسم ششم سبق قرار داده شده، اون رو فلسفه قبول نداره. پس در تعداد اقسام سبق بین فلسفه و کلام اختلافه. کلام 6 تا قرار میده، این ششمی رو اضافه میکنه. فلسفه 5 تا قرار میده، این ششمی رو قبول نداره. این یه اختلاف بین متکلم و فیلسوف. یه اختلاف دیگر هست و اون اختلاف در تفسیر سبقه به زمانه. خود سبقه به زمان هر دو قبول دارن. اصل سبقه به زمان هم فیلسوف قبول داره، هم متکلم قبول داره، ولی تفسیر در تفسیرش اختلاف دارن. هر کدوم جوری تفسیر میکنن که انشالله بحثش میاد. پس دو تا اختلاف در بحث سبق و تأخر بین فیلسوف و متکلم هست. یکی اختلاف در تفسیر سبق و زمان، یکی هم اختلاف در تعداد اقسام سبق که فلاسفه 5 تا گفتن و متکلمین 6 تا گفتن. اون به ذات اضافه کردم. البته بعدها فلاسفه اقسام دیگری هم برای سبق اضافه کردن که اون را چون خود خواجه داره اشاره میکنه. بعدا آخر سر میگه این اقسامی که برای سبق شمردیم استقرایی هم، یعنی همینطوری جشن پیدا کردیم. از باب دوران بین نفی و اثبات نیست که بگید فقط همین اقسام هست، نمیتواند بیشتر باشه. حصر ما حصر استقراییه. ما که بریم منحصر میکنیم سبق رو در 5 قسم یا در 6 قسم، بر اثر استقرا داریم منحصر میکنیم. دلیلی برای حصر نداریم. بنابراین اگه کسی بعدن آمد اقسام سبق رو اضافه کرد، ما اشکالی برش نمیکنیم. چون در صورتی که هست حصر عقلی باشد، از طریق دوران بین نفی و اثبات به وجود آمده باشه، قابل زیاد شدن نیست. اما اگر حصر استقرایی باشد، قابل زیاد شدن هست. چون در اینجا حصر استقرایی، ممکنه کسانی بتوانند اقسام سبق رو اضافه کنند که اتفاقا اضافه هم کردن. حالا ببینیم که در اینجا میتونیم مورد بحث قرار بدیم یا نه. فهذه معان ستل سبق، 6 تاست علام اعتبر حل متکلمون. علام اعتبر حل متکلمون مربوط به ستر، یعنی اونها قائلن به 6 قسم، فلاسفه قائل نیستن به 6 قسم. وقت خالف و متکلمین الحکما را، متکلمین با حکما در دو چیز مخالفت کردن. یک فل عدد، در تعداد سبق مخالفت کردن به وسیله اضافه کردن سادس، یعنی با اضافه کردن 6 قسم مخالف فلاسفه شدن. فلاسفه قسم 5 قائلن نبیشتر، اینا قسم 6 اضافه میکنن. با اضافه کردن سادس اختلاف بینشون در عدد درست میشه. دوم و فی مفهوم سالس، در مفهوم قسم 3 هم که سبقه به زمانه اختلاف دارن. متکلم طوری تفسیر میکنه، فیلسوف طور دیگر. بیان و زالج، ایشون میخواد بیان کنه اختلاف بین فلاسفه و متکلمین رو. ولی خب در ضمن میخواد بیان کنه، ابتدا بیان میکند معنای این سبق ها رو، بعد در سبق 3 که میرسد اختلاف تفسیر متکلم با فلسفه رو تذکر میده. به سبق 6 هم که میرسه میگه این سبق فلاسفه نگفتن، متکلمین گفتن و معناش اینه. پس الان میخواد اختلاف رو توضیح بده، ولی اقسام رو هم کاملا توضیح میده. بیان زاره کنی بیان این اختلاف این است که اقسام سبق هست 5 تاست و این پیش حکما 5 تاست، پیش متکلم 6 تاست و اقسام اینها هستن، تفاصیلش اینها هستن، اختلافات هم اینها هست. حالا باید ببینیم، باید پیش بریم ببینیم چی دیگه. این یه معنا. اما بیان زالش رو میتونید اینطور معنا کنید، بیان زالش یعنی بیان اقسام به علاوه اختلاف. اگه اینطور معنا کردید دیگه برای خیلی راحت تره. یعنی الان میخوام وارد بیان اقسام بشیم و در ضمن اشاره به اختلاف هم بکنیم. بیان زالش رو از سرم اگه بیان اختلاف بگیرید، بحث در اقسام بحث مقدمی میشه که در ضمن این بحث در اقسام ما بتوانیم اختلاف رو هم بیان کنیم. اما اگه بیان زالش رو اشاره بگیرید به یعنی بیان این اقسام و اختلاف هر دو با هم، وقتی که ما بحث استقراری و مقدمی نداریم، همه بحثا دیگه لازمه. بیان اقسام، بیان زالش این است که اقسام سب پنج تا سندل حکما علامه ها و المشهور و شیش تا سندل فلاسفه. البته علامه ها و المشهور پنج تا است، ولی در بین فلاسفه همون زمانی ایشون هم اضافاتی داشتیم، به خصوص که صدرا اضافات داشته و ایشون بعد از صدرا بوده، یعنی شارح بعد از صدرا بوده، به اون اضافه صدرا آگاهی داشته، اما چون هنوز مشهور نشده بوده میگه این در مشهور پنج رسمه، اونی که صدرا اضافه کرده هنوز مشهور نشده، اگرچه الان مشهور شده. الاول و از سبق و بالعلیه، سبق و بالعلیه رو توضیح میدیم و در بارش بحثایی که لازم میبینیم طرح میکنیم. سبق بالعلیت اینه که سبقیست مال فاعل موجب بر معلول و مفعول. فاعل موجب، فاعل رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی فاعلی که جایز از فعل از اون صادر شود، اگر شرایط فراهم شود صدور فعل واجب میشود، ولی هنوز شرایط فراهم نشده صدور فعل از این فاعل جایز است. پس این فاعلی رو که هنوز شرایط فعل براش فراهم نشده بهش فاعل موجب نمیگن، اما فاعلی که شرایط فعل براش فراهم شده و او واجب است که فعل رو صادر کند، چون با تمام شرایط علت تامه آمده و وقتی علت تامه بیاد صدور معلول واجب میشه، چنین فاعلی رو که همراه با شرایط صدور هست و صدور برای او واجب است میگوییم فاعل موجب، یعنی فاعلی که موجب معلول است، ایجاب کننده معلول است، واجب کننده معلول است و معلول واجب بالغیر میکنه. نه اختیارم باشه جز شرایطه، اگر یه وقتی فاعل مختار باشه اختیار جز شرایطه، اگر فاعل غیر مختار باشه برای بی اختیار باشه. بله
مجبوره یعنی جد باقی
نبرد. چی مجبوره؟ فاعل
یعنی حتما معلول باید موجه بشه دیگه،
نه میتونه فاعلی باشه مثل که اختیار داشته باشه و وقت اختیار حاصل باشه این فاعل میشه موجب، اما اگر اختیار حاصل نشه فاعل دیگه موجب نیست. یه وقتی نه فاعلی طبیعی، فاعلی بیشعور نیست، اونجا دیگه اختیار لازم میزنیم نباشه. ببینید ما میگیم فاعل با شرایط موجب بشه، یکی از شرایط اختیاره، اگر فاعل فاعل زیشعور باشه یکی از شرایط فعلش اختیاره، اگه زیشعور نباشه هیچ اون احتیاج به اختیار نداره. این که ما داریم عرض میکنیم با همین تبیینی که عرض میکنم توجه کنید، میگم فاعل اگر شرایط فعل رو نداشت موجب نیست، اگر شرایط فعل رو داشت موجب، حالا شرایط فعل هر چی هست میخواد اختیار باشه میخواد چیزی دیگه باشه جبری نمیشه. فاعل موجب من دارم توضیح میدم، فاعل موجب فاعلی است که شرایط براش فراهم بشه، یعنی اجزاء دیگر علت هم زمینه بشن تا فاعل بشه فاعل تام. وقت فاعل موجب دو قسمه، یکی فاعلی است که به ذاته موجب است، یکی فاعلی است که ذاتش به علاوه شرایط موجب است. بستگی داره به این که این فاعل خودش علت تامه باشه یا با شرایط علت تامه باشه. خداوند فاعل موجب است به ذاته برای عقول، فاعل موجب است با شرایط برای ماها. خدا نسبت به ماها فاعل موجب نیست، نسبت به عقول فاعل موجبه. چرا؟ چون عقول هیچ حالت انتظاری ندارن برای موجود شدن مگر فاعل اراده کنه، اینا فقط محتاج به فاعل هستند، محتاج به چیز دیگه نیستن، لذا فاعل به تنهایی، یعنی فاعل به ذاته، فاعل به تنهایی برای اونها علت تام است، به معنی که فاعل باشه اونها هستن چون احتیاج به چیز دیگه ندارن، فقط احتیاج به فاعل دارن. ولی ما نه، ما احتیاج به فاعل داریم، احتیاج به قابل و ماده داریم، اون ماده ما باید نوبت وجودش باشه، شرایط فراهم بشه. حالا شرایط گذشت، زمان آمدن بالاخره اون چیزهایی که لازم است، همونی که بالاخره نوبت ما میکنه، این همه باید فراهم بشه تا ما وجود بگیریم. فاعل نسبت به ما موجب نیست. بعد از اینکه شرایط رو جمع کرد فاعل میشه موجب. چه پس توجه کردید فاعل میتواند به ذاته موجب باشد، در حالی که معلول احتیاجی جز به فاعل نداشته باشد. میتواند با استجماع شرایط موجب شود، در صورتی که مفعول علاوه بر فاعل احتیاج به چیز دیگه داشته باشه. پس فاعل موجب دو قسم میشه. لذا ایشون میگه که فاعلی که موجب است، چه به ذاته موجب باشد چه با استجماع شرایط موجب باشد، این فاعل سبق بالعلیه دارد بر مفعول. با این بیانی که کردیم معلوم شد که علت تامه سبق بالعلیه دارد. خلاصه مطلب این شد فاعل موجب یعنی علت تامه. حالا چه فاعل موجب به ذات فاعل موجب باشه، یعنی همین تنها علت تامه باشه، یا با استجماع شرایط فاعل موجب باشه، یعنی این با اجزای دیگر بشن علت تامه. بالاخره چه علت تامه بون بسیط باشه چه علت تامه بون مرکب باشه، به نظری که علت تامه حاصل شد واجب است که معلول هم حاصل بشود. در چنین حالتی علت تامه بر معلول سبق بالعلیه دارد. پس سبق بالعلیه یعنی سبق علت تامه بر معلول، نه سبق اجزای علت. سبق اجزای علت بر معلول بعدا خواهیم گفت که سبق به تبع سبق بالعلیه نیست. پس سبق بالعلیه منحصر است به سبق علت تامه بر معلول. با این بیان شرح کردم، یا به تعبیریه منحصر است به سبق فاعل موجب بر معلول، که فاعل موجب همون علت تامه است، فرقی با علت تامه نداره. چون فاعل موجب گاهی به تنهایی موجبه یعنی علت تامه است، گاهی به شرایط موجبه یعنی با شرایط علت تامه است. پس علی حال یک بار علت تامه ما بسیطه، یک بار علت تامه ما مرکبه، و در هر دو حالت اگر علت تامه حاصل شد معلول واجب الصدور میشه، واجب بالغیر میشه. حالا معنای تقدم چیست؟ معنای تقدم چیست؟ در اینجا خیلی مختصر گفته و رد شده. ابن سینا در شفا خیلی مفصل این مطلب رو مطرح کرده. من به آنچه که اینجا گفته اشاره میکنم، برای توضیح اون مفصلش رجوع کنید به فصل سوم از مقاله ششم الهیات شفا. اونجا ایشون این بحث مطرح کرده، حدود یه صفحه خورده در همین زمینه بحث کرده. البته بحثش در چیز دیگره، ولی به مناسبت وارد این بحث میشه. بحثش در اینه که معلول باید انقص باشد از علت، یا میتواند مساوی باشد، یا بالاتر از این میتواند اقوا از علت باشد. این سه تا احتمال رو مطرح میکنه، وقت در ضمن این اشاره به همین سبق بالعلیت داره. البته بحثش رو میکنم سبق بالعلیت نیست، ولی اشاره به سبق بالعلیت داره. ایشون میفرماد که آنچه که علت به معلول عطا می کند، اولاً به ذات مال علت است، ثانیاً و به واسطه علت مال معلول می شود. یعنی به تعبیر دیگر علت در حالتی این رو دارد که معلول هنوز واجب این عطا نشد، و معلول وقتی این عطا رو دارد که علت قبلا داشته. پس للاوله یعنی برای علت ثابت است چیزی که لا یکون للمعلول بعدو، هنوز برای معلول نیست، ولی لثانی یعنی للمعلول چیزی است که قبلا برای علت حاصل بوده. چون در این امری که داره به معلول داده می شود علت مقدمه بر معلول بوده، یعنی علت او را قبل از معلول داشته و معلول از علت گرفته، از این جهت میگن علت سابقه بر معلول. علت سابقه بر معلول کار نداریم، اینجا زمان سابقه شرفش به شرف سابقه این کار نداریم. اون چه که میخواد به معلول بده خودش قبلا داشته، این سنده سابقه بر علیتی که اون چه که به معلول داده میشود قبلا مال علت بوده و علت قبل از اینکه به معلول او را بدهد خودش داشته. مثلا حرکت ید میشه علت برای حرکت کلید، ید قبلا حرکت داشته که کلید رو حرکت میده، اگر ید حرکت نکنه که کلید حرکت نمی کنه. البته قبلا که میگیم قبل زمانی نیست، همونطور که داریم میگیم قبل علیه، یعنی او دارد که این میگیرد، همه او دارد که این میگیرد میشه سبق علی، میشه قبل علی، تقدم دل علیه. این تفسیر سبق به علیت بود که فهمیدیم در علت تام است و معناش هم دونستیم. ایشون می فرمد که به سبق به علیت سبق به ذات هم اطلاق میشه که اینه در گذشته ها من عرض کردم. الاول از سبق به علیت به هوا تقدم الفائل الموجب لوجود معلوله، لوجود معلوله متعلق به موجبه، متعلق به تقدم نیست. نمیخواد بگه تقدم فاعل موجب نسبت به وجود معلولش، تقدم بر وجود معلول نمیگه، میگه تقدم فاعلی که موجب وجود معلول است، یعنی وجود معلول رو واجب میکنه، اون فاعل تقدمش به علیت. نه هر فاعلی، فاعلی که جزء علت باشه تقدمش به علیت نیست، فاعلی که علت تام باشد یعنی موجب باشد تقدمش به علیت. حالا یا به ذاته این مربوطی به موجبه، یا فاعلی که به ذاته موجب است، یا فاعلی که با استجماع یعنی جمع کردنش لجمیع ما یتوقف علیه تأثیره موجب است، یا به تنهایی موجب است، یا با جمع کردن تمام آن چیزی که تأثیر این فاعل متوقف بر اون است موجب است. یعنی تمام اجزاء مؤثر رو در کنار خودش جمع میکنه میشه علت تامه، یا تنهایی علت تامه است یا شرایطی رو جمع میکنه و مجموعا میشن علت تامه. در هر دو حال باید علت تامه بشه تا سبق بالعلیت پیدا کنه. فهو لا ینفک عن وجود المعلول، این چنین فاعلی از وجود معلول جدا نمیشود، یعنی وجود معلول پشت سر چنین فاعلی واجب میشه، واجب میشه یعنی منفک نمیشه. این همون لا ینفک، همون تفسیر موجبه. خب لکن استثناست، استثنا از چیه؟ بله؟ معیت زمانی هم داره و اشاره داره به این که معلول هم از علت جدا نمیشه، حتما با ساتر میشه، هر دو رو داره میفهمونه. هم میفهمونه که معلول از علت نمیتواند جدا شود چون علت موجبه و معلول نمیذاره جدا بشه، همین که معیت زمانی میزن بود. لیکن استثناء از اینه که انفکاک نیست، هر دو با هم هم منفک از هم نمیشوند، ولی در این حال عقل حکم میکند که اون یکی اول است این دوم است. تقدم و تأخر در خارج نیست، در خارج این دوتا از هم منفک میشن با هم میان، اما در عقل حکم میشود به این که علت اول است معلول دوم. پس سبق سبقیست عقلی منتها ناظر است به امر خارجی، که میگیم عقلیه، نه که فکر کنید یک امر ذهنیست که واقعیت خارجی نداره، عقلیست که واقعیت خارجی هم دارد، به این معنا که عقل تصورش میکند منتها در بین امور خارجی عقلی رو تصور میکند. لیکن عقل حکم میکند به این که وجود، یعنی به این که وجودی که به معلول داده شده حاصل است للمعلول از ناحیه علت، ولی لیسه حاصلا للعله من المعلول، از جانب علت برای معلول حاصل نیست. کما فی حرکت الید و حرکت المستاک، که حرکت الید میشه علت، حرکت المستاک میشه معلول. فهذا السبق، این سبق بالعلیت، انما هو بس الامر، فهذا السبق تفریه برای لکن العقل یحکم بان الوجود تا آخر فهاز از سر تفریع برونه این سرق یعنی سرق بالعلیت انما هو فی العقل در عقل یعنی عقل است که این سرق بالعلیت رو میفهمه لکن به حسب الخارج یعنی اینطور نیستش که عقل ساخته باشه و اختراع کرده باشه امری بشه از خارجی که اصلا امری بشه از ذهنی که نحشی خارجی نداشته باشد بلکه ذهنی است که از خارج گرفته شده و نحشی خارجی دارد به این معنا که عقل وقتی اون خارجی رو تحلیل میکنه حکم به سبق میکنه نه یه سبق اختراع عقل باشد که واقعیت خارجی نداره و یقال له از سبق به ذات ایزن ایزن یعنی همونطور که بهش گفته میشه سبق به للیت سبق به ذات هم بهش گفته میشه اشکالی در اینجا وارد شده که اون اشکال رو ذکر میکنن جواب میدن بعد دو مرتبه بعد از جواب دادن با تفصیل بیشتر جواب میدن یعنی همون جواب قبلی رو با تفصیل بیشتری طرح میکنن دو تا جواب نیست یک جوابه که ابتدا به صورت اجمال گفته میشه بعدا به صورت تفصیل گفته میشه یک اشکال و یک جواب اونتا جواب به دو بیان میاد یکی بیان اجمالی یکی بیان تفصیلی اشکال اینه که اگر علت تامه ما مرتب بود میتواند سبق داشته باشد اما لزومی نداره سبق داشته باشد میتواند سابق باشد بر معلول اما اینطور نیست که همه جا سابق باشد بعضی جاها عین معلوله اونجاها دیگه تعبیر به سبق غلطه مثلا فرض کن فاعل با شرایط با عدم مانع ستایی جمع شدن یه معلولی رو ایجاب کردن اینجا این سه جزء علت که شدن مجموعشون شد علت تامه تقدم و سبق بالعلیت دارد بر معلول اینجا درسته که سبق بالعلیت هست ولی گاهی اجزاء ماهیت ماهیتی رو درست میکنن اجزاء علت هم سازنده مرکب هم مثل ماده و صورت که این شیء خارجی رو درست میکنن در چنین جایی علت تامه شما که مرکب است مثلا از ماده و صورت این همون معلولتونه نمیتونید بگید سابقه بر معلولی پس در همه جا نمیتوانید علت تامه مرکب رو سابقه بر معلول قرار بدید بلکه در جاهایی میشود در جایی نمیشود شما در حالی که شما میگید هر جا علت تامه بود سابقه بر علیت هست بله اجزا با هم بله تک تکش نه اشکال در تک تکی نیست اجزا تک تکشون مقدم هست و تک تکشون علت تامه نیستن سبقشون به طبعه سبقشون به علیت نیست اجزا رو تک تک حساب کنید علت ناقصه هست سبقشون مثل سبق علت ناقصه میشه سبق به طبع دوتا با هم حساب کنید باید بشه علت تامه دوتا رو با هم حساب کنید باید بشه علت تامه ولی و باید هم مقدم بشه در حالی که مقدم نمیشه اجزا با هم که جمع شدن میشه همون مرکب اجزا با هم همون مرکب تقدم نداره بلکه خودشه تقدم اینه که شیعی مقدم با مؤخر فرق داره در حالی که در اینجا مقدم همون مرکب است مؤخر هم همون مرکبه پس سبق بالعلیت در این جوجه ها ما نداریم در حالی که ما با تو مطلب گفتی کنیم این اشکال در اینجا شده که چطور در علت تامه مرکب شما به طور مطلق حکم به سبق کردید در حالی که در بسیاری از جاها یا در بعضی جاها سبقی نیست بلکه عینیت هست مقدم اونی که شما مقدم میدونید با مؤخر عینیت داره نه سبق و تأخر یعنی ماده و صورت با هم جمع بشن، مرکب بشن، دیگه شما منتظری یه چیز دیگه درست بشه یا خودش درست شد دیگه؟
باز خودش نسبت
به اون اینکه یعنی ماده و صورت رو با هم مرکبش کردی، بعد از ترکیب جسم درست شد. حالا این مقدم بر جسمه یا خود جسمه؟ ماده و صورتی که مرکب کردید مقدم بر جسمه یا خود جسمه؟ خود جسمه. وقتی خود جسمه دیگه نمیشه که مقدم. توجه میکنید؟ شما الان دارید هنوز تو اون فکرید که این اجزا جدا جدا مقدمه. بله جدا جدا مقدمه. بعد از این که ترکیب شدن خب خود جسمه دیگه. این ماده و صورت مرکب خود جسمه، نه چیزی باشد موجب جسم. علت ثانی اونی که موجب باشه، این که موجب جسم نیست که، خود جسمه. پس تقدمش کجاست؟ این اشکال معروفیه که البته در جهان خود دیگه هم جواب داده شده. و ما قال المحقق الشریف من ان فی تقدم العله، یه فی از کتاب افتاده. محقق شریف یعنی میسر شریف در سر مواقف اینطور گفته که در تقدم علت تامه به معنای مرکب است، چون علت تامه دو معنا داره، یعنی دو قسم داشت، یکی علت تامه بسیط، یکی علت تامه مرکب. در علت تامه بسیط اشکال نداره، در علت تامه مرکب اشکال داره. در تقدم علت تامه به معنای مرکب تقدمش بر معلول نداره. ما تقدم علت تامه مرکب را بر معلول قبول نداریم، همه جایی نمیدونیم، بلکه در بعضی جاها تقدمی نیست. لأن مجموع ماده و صورت که از علالند این ماهیت معلولند، فلا تقدم علیه، نمیتونی متقدم باشه. و کدل مشتمل علیه، یعنی مجموع ماده و صورت این معلولند نمقدم، و کدل مرکبی که مشتمل بر این مجموع است و اون علت تامهی که مشتمل بر اون مجموع است اونم اینه. اگر مجموع اینند اون مرکب مشتمل بر مجموع هم اینه، اگر اون مجموع نمیتواند مقدم باشد این مرکب هم نمیتونه مقدم باشه، پس علت تامه مقدم نیست در اینجا بلکه اینه. این اشکال سمتفون جوابشه که انشالله باید از جلسه آینده از بشه هر کردم به دو جواب.